مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم،
مبحث انقلابی بودن.
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در دوران انقلاب، در دورانی که هیجان‌های برآمده از حوادث اجتماعی اقتضا می‌کنه انسان انقلابی باشه، هنر نیست انقلابی بودن. مزه و حلاوت و شیرینی انقلابی بودن هم تو اون زمان به خوبی درک نمی‌شه. ارزش والایی نداره آدم در کوران حوادثی که انقلابی بودن رو اقتضا میکنن انقلابی باشه. وقتی فضا آرام شد، توی یک فضای آرامی که همه تو رو به آرامش دعوت میکنن، همه تو رو به خود گرایی دعوت میکنن، انقلابی بودی و از خود گذشته، اون موقع هنر کردی، اون موقع کار زیبایی خودش رو نشون میده. من به عنوان شاهد اون نسلی که اون دورانی که کوران حوادث انقلاب اقتضا میکرد آدم ها انقلابی بشن، دارم به شما عرض میکنم انقلابی بودن در این زمان لذتش بسیار بیشتره از انقلابی بودن در اون زمان. سال 57 ما ای بچه راهنمایی بودیم، شاید سراپا در خدمت انقلاب خود به خود قرار گرفته بودیم. مسجدی که مسجد ابوی ما بود در تهران، پایگاه جمع‌آوری اسلحه، مسلح شدن نیروهای انقلابی، محل سازماندهی نگهبانان محل، محل نگهداری برخی از ضد انقلابیونی که می‌خواستن کاری خلاف انقلاب انجام بدن، محل رسیدگی به مشکلات مردمی که تو محل دچار مشکل شده بودن، محل همه چی بود. اونجا یه کار 24 ساعته صورت می گرفت. یه کسی غذا می آورد، کسی آب و نان می آورد برای بچه ها. خانواده ها می اومدن سر می زدن فقط به نیروهای انقلابی. بعد دوران دفاع مقدس که دیگه جای خود داره، چه عظمتی داشت دوران دفاع مقدس در درگیر کردن جوانان با انقلابی ترین صحنه ها و حماسی ترین حادثه ها. اونها رو من شاهدش بودم از نزدیک و به عنوان یک شاهد دارم عرض می کنم انقلابی بودن الان اگرچه سخت تره، اما شیرین تر و عمیق تره. و سعی کنید در این فضا انقلابی باشید، و اگر موفق شدید در چنین فضایی انقلابی باشید، اصلا دیگه نمیخواد حسرت اون دوران رو بخورید، شما جلوتر خواهید بود. الان هم خداوند متعال همون نوری که در جبهه های ما قرار داده بود، همان حلاوت و معنویتی که معنویت پرحلاوتی که در دوران انقلاب در سینه انقلابیون قرار داده بود، آماده است چندین برابر در جان انقلابیونی که امروز انقلابی باشن قرار بده. من اصلا اعتقاد ندارم که ما به صورت مطلق باید حسرت دوران دفاع مقدس رو بخوریم. حسرت دوران نورانی دفاع مقدس برای اهل حتی دفاع مقدس اصلا اینجور نیست. شما همین الان هم زندگی خودتون رو با انقلابی بودن میتونید پرنور کنید. همین الان هم میتونید یه جوری زندگی کنید که اگر رزمنده های دوران دفاع مقدس زندگی نورانی شما رو ببینن، حماسه وجود شما و حرکت های شما رو ببینن، به حال شما قبطه بخورن. بله سنگرهای ما کوه طور بودن، قبه نور بودن در دوران دفاع مقدس. همین الان وجود شما میتونه یک سنگرگاه باشه که هر کی نزدیک شما شد این نور رو احساس بکنه، این عطر معنویت رو استشمام بکنه. تنها چیزی که ممکنه الان نباشه شهادت به مقدار فراوانه که بخواد روزی عاشقان شهادت بشه. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. خدا در این آیه قرآن بین منتظرین شهادت و شهدا فرق قائل نشده. خیلی زیباست. می‌فرماید من یه مردانی دارم که این مردان استوار پای دین ایستادن. حقیقتاً پای دین ایستادن. صدق و ما عهد الله علیه، یه عهدی کردن با خدا، بر سر این پیمان حاضرن بمیرن. انگار ادامه این آیه میخواد بفرماد حالا چه فرقی میکنه، یه گروهشون شهید شدن یه گروهشون موندن. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. یه گروهشون رفتن یه گروهشون موندن، اصلا فرقی نیست. ما الان شهدا داریم، ما الان جانبازان داریم، ما الان رزمندگان داریم، ما الان ایثارگران داریم، دیده نمیشن. تو اون خیلی قشنگتر هم هست، اینکه دیده میشن طرفی زیاد نمیبندن، انقلابی دارن زندگی میکنن، هیچ کس اجرشون رو نمیده، هیچ کس ازشون تقدیر نمیکنه، هیچ کس از اونها یاد نمیکنه، هیچ کس برای زندگی اونها داستان نمیگه. بعدها البته شاید خدا اگر خواست اینا رو لو بده لو خواهد داد، ولی اصلا اینجور نیست که انقلابی بودن، حماسی زندگی کردن مربوط به یه دوران خاصی باشه. اصلا و ابدا کی گفته این حرف رو؟ الان که فضا آرامه اگر شما انقلابی باشید یقینا مضاعف نور برخواهید داشت، یقیناً به گونه ای مضاعف به شما خداوند متعال عنایت خواهد کرد، بیش از رزمندگان دفاع مقدس که جان بر کف گرفته بودند. کافیه شما جزو این باشید که جزو من ینتظر باشید، فرقی نداره. لذا اصلاً لازم نیست شما به اون دوران به عنوان یک دوران ایدئال و آرمانی نگاه بکنید، فضایی که ایجاد شده بود و رفت و دیگر نیست. و به هیچ وجه یکی از دوستان شاعر درباره دوران دفاع مقدس شعر میگفت، فوق‌العاده زیبا شعر میگفت در تقدیر دفاع مقدس. جوانی بود و من بعدم فهمیدم که این اصلا دوران دفاع مقدس جز رزمنده ها هم نبوده. گفتم واقعا انگار بودی، خیلی قشنگ شعر میگی. و من این رو بارها عرض کردم، نسل‌های آینده میان بهتر از نسل گذشته، نسل گذشته رو برای خودشون تعریف میکنن و این اتفاق میفته. هی به مرور بریم جلو، کم کم این اتفاق بهتر از گذشته خواهد افتاد. ولی ایشون گاهی از اوقات تو شعراش یه حالت یأسی داشت، یه حالت سیاه‌نمایی داشت. آه ای دوران طلایی گذشت، خب ما الان افتادیم روی زمین، دیگه قحطی شده. نه کی گفته این حرفا؟ اصلا اینجوری نیست. من نمیتونم قشنگ نقل کنم حال و هوای جبهه رو برای شما، توانایی ندارم، مسلمه توان بیان ندارم، خوبم درک نکردم که بخوام خوب بیان کنم. ولی بالاخره با جسارت کمی تو این زمینه قدم برداشتم. دوران دفاع مقدس از رزمنده هایی که پیش رزمنده ها بودن خاطره من تعریف میکردم بعد از عملیات، برای خود بچه هایی که تو عملیات بودن و با خود اون شهدا همنشین بودن، یعنی خودش دیده بود. رفقا میگفتن آه خیلی قشنگ تعریف میکنی. یادم شهید عزتی نشسته بود دو نفری، من داشتم براش تعریف میکردم عملیاتی که با هم بودیم. ایشون یه مقطعی مجروح شد، اومد برگشت، گفت ببین از اول بگو. گفتم خب از اولش که بودی که شما. گفت نه بگو بگو. بعد همجوری عشق میریخت، عملیات بیت المقدس. ایشون بزرگتر از بنده هم بود، بعدها توی عملیات دیگری به شهادت رسید. من به هیچ وجه ادعایی ندارم، ولی از رزمنده ها و دفاع مقدس، برای رزمنده ها در دفاع مقدس حرف زدم و اونها به من میگفتن که خب انگار بدک نیست بیانی که داری یا درکی که از این برای بچه ها پیدا کردی. گاهی از اوقات به خود بچه ها میگفتن فلان رفیق تو نمیشناسی، این بود این بود. بعد که میگفتم میگفت واقعا تو راست میگی، من تازه میشناسمش. یادم از شهید ترازانی برای کسانی داشتم میگفتم، میگفت من با شهید ترازانی توی جبهه بودم، شما نبودی، من زندگیشو دیدم، شما نبودی او رو ببینی، ولی خوب ازش گفتی. اینکه شما گفتی شهید ترازانی اگه میخواست دست کسی رو بگیره نشون نمیداد داره دستشو میگیره، خودش هم نمی اومد تحمیل بکنه، وقتی حق رو رو دوش کسی میذاش خودش هم سوار نمیشد یه دور کلی بگیره. آخه بعضی دیدی حق رو که میخوان به انسان، به دوش انسان بگذارن، انگار خودشون هم میخوان یه دور کلی بگیرن. فهمیدی؟ اون آه آخر برای چیه؟ یعنی دیدی من حالیت کردم، حالیته؟ من فهمیدم تو نفهمیدی. خودش هم داره سوار میکنه. میگفتش که خیلی خوب گفتی. ایشون صبح میومد من رو بیدار نگه داره برای بین الطلوعین. نمیگفت آی برادر بین الطلوعین مستحب است بیدار بمانی، مکروه است بخوابی. چرا این توفیقات رو از دست میدهی، میگیری میخوابی، بیدار شو. اینجوری حرف میزد. یه دفعه من میدم یه مدتی این صبح چرا شوخیش میگیره، چون که جوک تعریف کردن، قلقلق دادن، آب میره رو صورتم. بعد یه بار بودم ببین من کلافم از دست تو بعد از نمازه چرا یه دفعه شوخیت میگیره. میگه حالا یه کمی الان حالشو داریم گپ بزنیم. بعد کم کم یه بار گفتش که ببین صبحم بد نیست آدم بیدار بمونه، میگن مکروه اینا مست که چیز اینجوری میگن، حالا ما که خوابمون نمیبره. یعنی اینقدر مراقبت میکرد مبادا این فکر بکنم، من فکر بکنم که اون داره منو هدایت میکنه. و این خاطره او برای من تعریف میکرد، میگفت تو اون درکی که از او پیدا کرده بودی، من باش زندگی کردم، الان میدم درک تو ترجمان اون لحظه هاست. رضا یه ذره خواهش میکنم، یه ذره رو بنده حساب بکنید، رو این یک ذره ها، تو این که انشالله من فضای جبهه رو یه ذره خوب دیدم و خوب مثلا برای رفقام گپ میزدم با همه ضعف ها. خب اگه به همون مقدار قبول دارید بنده رو، من به شما میگم که هیچ نوری نیست که خدا در جبهه ها بر ازمنده ها بده به انقلابیون امروز نده. اجازه بدید من به شما بگم، در جبهه ها هیچ خبری نبود که امروز نتونه نباشه. آیه قرآن رو ببینید، من المؤمنین رجالون. عجب این لحنی هم داره این آیه، یعنی واقعا استثنائیه. من کم دیدم خدا حسابی تقدیر کنه از مؤمنین با یک لحن ویژه‌ای. آخه ببینید خداوند متعال تقدیرم میخواد بکنه، لحنش یه لحن ویژه‌ایه. حالا بذارید وارد اون بحث نشیم. واقعا لحن استثناست در قرآن، یا از موارد استثنائیه. خدا اینجوری به این سادگی از کسی تقدیر نمی کنه. می فرماید و از مؤمنین مردانی هستن. حالا مرد و زن هم نداره ها، بحث جنسیتی نیست. و از مؤمنین مردانی هستن رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه، راست گفتن، پای اون عهدی که کردن محکم ایستادن. و و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. یه گروهشون شهید شدن، یه گروهشون نه هنوز منتظرن. یعنی فرقی بین اونایی که شهید شدن و اینایی که منتظرن نیست. یک کسی برای من نقل میکرد، میگفتش که بعد از جبهه من خیلی مونده بودم که دیگه اصلا ما پس باید بریم زباله‌دانی دیگه، ما ضایعات بودیم دیگه، کار میکردم این ور اون ور، خستم میکردم خودمو ولی روحیه نداشتم. میگفتم گذشت، یه فرصتی رو از دست دادیم. بعد میگه که من تو کار میکردم یه اسم داشتم دیگه، بعضی وقتا یه بشارتی دیگه. پیامبر گرامی اسلام خواب رو میفرمود بشارت، صبح میدید یارانش رو میفرمود هل من مبشرات، آیا مبشرات چیزی بهتون رسیده، خوابی چیزی دیدید که بشارتی توش باشه. خوابها گاهی مبشرات هم، انشالله همه خوابهای ما خوب باشن و بعد مبشرات باشن. بعد میگفتش که یکی به من گفتش فلانی من شهید فلانی رو خواب دیدم، من اون شهید رو هم میشناسم، اون هم کارش درست بود، یعنی اون شهیدش هم شهید ویژه‌ای بود، همه شهدا ویژن، هر کدوم یه ویژگی هایی دارن. میگفت خواب دیدم بالای سر تو نشسته بود، تو به صورت یه نعشی افتاده بود. این آقا تعریف میکرد، تو به صورت میگفت من اون به من گفت که تو به صورت یه نعشی افتاده بودی، در حال احتضار بودی از شدت کار. بعد برگشت یه نگاه به من کرد، گفت میبینی اینو، این الان داره جای همه ما شهدا کار میکنه، ما بهش انرژی میدیم این کار میکنه. میگه اینو به من گفتن اصلا روحیه گرفتم. گفتم ای یعنی بعد از جنگ حساب میشه آدم بدوه؟ مگه الان جنگه؟ بله. من نمیخوام به یه خواب تکیه کنم، من به آیه قرآن تکیه کردم، به شما عرض کردم. ولی حالا خوابم تعریف کردیم دیگه در کنارش. این آیه قرآن رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالای سر هر شهیدی میرسید میخوند، امیرالمؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، یعنی برید شهدا ما اومدیم دنبالتون. سالها بعد امیرالمؤمنین به شهادت رسید، ولی جزء من ینتظر بود، امام من ینتظر بود. حقیقت انتظار یعنی همین، حقیقت انتظار یعنی انقلابی بودن. یک روایتی من دیدم، روایت جالبیه. حضرت یوسف از بنیامین پرسید خب چه خبر؟ بنیامین تعریف کرد ازدواج کردی؟ بله. یوسف گفت خب کسی که منتظره سرشو نمیذاره پایین بره زندگی کنه. گفت نه، ما ازدواج کردیم، خانواده تشکیل بدیم، بچه دار بشیم، بچه‌مون منتظر دیدن یوسف باشه. حالا شد هم در انتظار ازدواج بکنه. الان انقلابی بودن خیلی زیباست. من یادم نرفته که بحثمون درباره ویژگی‌های انقلابیونه، ولی بذارید این هر شب هر جلسه یه مقدمه در محضر شما عرض بکنم درباره انقلابی بودن. این مقدمه اول، الان بهتر درک میشه، الان آرامه، با بصیرت بیشتر هر کسی انقلابی میشه انقلابی میشه. الان کسی انقلابی بشه ریزش کمتر داره. اون زمانی که جو اقتضا میکنه و حوادث ولوله در دل انسان میاندازن، اون زمان هر کسی انقلابی بشه معلوم نیست انقلابی باقی بمونه. الان کسی انقلابی بشه درست انقلابی شده، انشالله ضریب اطمینان عاقبت بخیریش بالاتر. یعنی یه نکته دیگه بماند در مورد این انقلابیونی که بعدا غیر انقلابی میشن، باید این همی جداگانه مفصلتر صحبت کرد. خب برسیم به بحث امشبمون بعد از این مقدمه. ما درباره انقلابی بودن سه ویژگی، سه عنوان میتونیم پیدا بکنیم. یکی عنوان انقلابی، یکی عنوان ضد انقلاب، یکی عنوان غیر انقلابی. همه کسانی که انقلابی نیستن رو ما ضد انقلاب نمیدونیم، اما اونا رو چی اسمشون رو میگذاریم؟ غیر انقلابی. حتی المقدور سعی کنید آمار ضد انقلاب رو کاهش بدید و عنوان غیر انقلابی به آدم هایی بدید که خودشون رسما اعلام میکنن ما با انقلاب نیستیم. میگیم خوب نداره، تو غیر انقلابی هست. جلسات اول هم گفتیم که انتظار نداریم همه انقلابی باشن، آرزو میکنیم خودمون جزء انقلابیون قرار بگیریم انشاءالله. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این از فضل خداست که خدا به هر کسی نمیده، انشاءالله خدا به ما عنایت بکنه. اما یک کمی با این غیر انقلابیون کار دارم امشب. اینایی که خیلی بزرگوارن، خیلی لطف دارن، با انقلاب موافقن. شازده از دماغ فیل افتاده، انگار عددیه تو عالم. ما با انقلاب موافقیم، خیلی هنر کردی. با انقلاب موافقم. امشب میخوایم از یه ویژگی صحبت بکنیم که کار به این بحثا میکشه. ضد انقلاب که هیچ، اون که هیچ، اصلا خارج. به قول آذری زبان ها ضد انقلاب که هیچ، به قول اصفهانی ها داخل آدم، اینجوری شنیدم میگن. یعنی میخوان یک کسی رو خارج بکنن میگن داخل آدم، یعنی داخل آدم چه خودشو به حساب آورده. ضد انقلاب که هیچ، اون که ازش میگذریم. اما سخن ما، روی سخن ما با کیاس بفرمایید؟ غیر انقلابیون. دوستان من، انقلابیون برای خودشون ننگ میدونن غیر انقلابی باشن، اگرچه به همه غیر انقلابیون احترام بگذارن و برای غیر انقلابیون بمیرند که غیر انقلابیون راحت تر زندگی کنن، که غیر انقلابیون از سلامت و امنیت و رفاه بیشتری برخوردار باشن، ولی برای خودشون ننگ میدونن غیر انقلابی باشن. با غیر انقلابیون لبخند میزنن اما دوستی نمی کنن. دوستی به معنای واقعی کلمه. دل نمیدن، قلوه نمیستونن. نسبت به غیر انقلابیون ایثارگری میکنن، فداکاری میکنن. نسبت به غیر انقلابیون خدمت میکنن. نسبت به غیر انقلابیون که چه عرض بکنن، به ضد انقلابش هم خیانت نمیکنن. بله، ولی نمیمیرن قلبن برای غیر انقلابیون. برای انقلابیون تپش قلب دارن. ما موضع قلبیمون نسبت به غیر انقلابیون چگونه است؟ اینو باید اعلام کنیم. شاید بعضیا دوست داشته باشن که ما دوستشون داشته باشیم. ها؟ شاید یه آدمای دل سالمی باشن، دوست داشته باشن. حالا ما که عددی نیستیم، من از طرف شما دارم صحبت میکنم. انقلابیون اونا رو دوست داشته باشن. شاید بعضیا دوست داشته باشن مثلا امام اونا رو دوست داشته باشه. امام شهید محلاتی رو دوست داشت، شهید چمران رو دوست داشت، بهش علاقه داشت. همه میدونن امام به مقام معظم رهبری علاقه ویژه داشت. ممنوع کرده بود ایشون بره جبهه های جنگ. با چند تا شفیع میرفت گاهی از اوقات، از امام فرصت میگرفت بره و برگرده و همه میدیدن برخورد حضرت امام با مقام معظم رهبری متفاوته. همه میدونستن متفاوت. من از نوه حضرت امام شنیدم، علی آقا که الان دیگه برای خودش مردی شده ماشاءالله، ایشون خاطره رو تعریف میکرد. گفتم از امام چیزی رو تعریف کن. گفت من زیاد یادم نمیاد، اما این خاطره یادم میاد بگم. اون بچه کوچولویی که امام دست رو سرش میکشید، عکسش همه جا هست، علی آقا پسر حاجی احمد آقا، ایشون نقل میکرد. گفتش که امام، من یه بار گفتم امام میخوام مثلا همین اجرایی که شما دارید، میرید بالکن حسینیه جمارات، مردم میان شما دست تکون میدید، مردم شعار میدن، همین رو من اداشو در بیارم، حالا من این رو همینجوری توضیح میدم. ایشون میگفتش که من گفتم میخوام امام بازی بکنم. امام گفت باشه من مردم میشم. عبارت ایشون رو دقت کنید، تو دوران کودکی میگه مادر جون هم، ایشون میفرماد مادر جون هم بودن، من مادر جون رو پیشم نشسته بودن، گفتم اینا ایشون آقای خامنه ای باشن، منم امامم شما هم مردم. یه کودکی میخواد امام بازی بکنه، بعد میخواد یه کسی پیش امام باشه، میگه آقای خامنه ای. چه دریافتی داره از پدر بزرگ؟ پدر بزرگ به کی نگاه ویژه داره؟ خب شما میدونید لحظات آخر عمر حضرت امام، کسی که مدتی سرش رو نزدیک لبان مبارک حضرت امام برده بود و امام مفصل با ایشون گفتگو کردن، مقام معظم رهبری بود، آخرین کلمات رو از حضرت امام در دقایق طولانی همه میدونن که مقام معظم رهبری از امام شنیدن، امامشون رو صدا زده بودن، دیگران هم همه بودن اونجا اطراف. رابطه ویژه آقا امام با مقام معظم رهبری معلومه، که حالا اون داستانی که عرض کردم از علی آقا داستان مفصلیه که بعدشون میگوین که من به امام گفتم خب امام شما شعار بده، خدای خدای تا انقلاب مهدی بگو، من دست تکون بدم. بعد میگه ایشون هی میگفت خدایا خدایا تا انقلاب مهدی علی آقا رو نگه دار، علی کوچولو رو نگه دار. من اعتراض میکردم، میگفتم مردم دیگه نمیگن علی کوچولو رو نگه دار، من الان امام خمینی ام، بعد بگی خمینی رو نگه دار. امام مثلا یه لبخندی میزد، بعد دوره همونو میگفت، میگفت هر چی من اصرار کردم امام حاضر نشد اسم خودش رو ببره. حالا این داستانیه بالاخره دیگه، حاضر نمیشه اسم خودش رو ببره. خیلی جالبه بازی کودکانه، توی بازی کودکانه هم حاضر نمیشه خودشو یه لحظه در مقام بازی جدی بگیره، اونجا هم خودشو حذف میکنه. ولی برای من جالب بود دیگه، ازشون نپرسیدم که حالا از در بین این همه شخصیت‌ها و حتی پدر خودت و اینها، چرا مادر تو می‌خواستی مثال بزنی؟ ایشون هم مثلا نماینده کدام کاراکتر باشن، کدام شخصیتی که ما می‌بینیم معمولا؟ گفتی ایشون هم آقای خامنه‌ای باشن. گفت من احساس دارم کودکیم اینجوری بود دیگه. حالا شاید بعضی دوست داشته باشن مثلا امام اونا رو اینجوری دوست داشته باشه، اصلا خیلی ها به این آرزو نرسیدن. بعضی دوست داشته باشن انقلابیون اونها رو دوست داشته باشن، بهشون عشق ببرزن. انقلابی انقلابی رو بهش علاقه داره، بهش عشق می‌ورزه، دوستش داره، از غیر انقلابی فاصله می‌گیره دلش، اگرچه دست و قدم و قلمش به او خدمت بکنه اما دلش با او فاصله داره. دو تا نکته عرض بکنم. انقلابیون غیر انقلابیون رو دوست ندارن و انقلابیون رو دوست دارن، و این محبت دوم محبت عجیبیه، نظیرش نیست. و متاسفم برای همه فیلمنامه نویسا، داستان نویسا که نمیدونم این محبت رو درک نکردن. این با محبت برادر خواهری و زن و شوهری و پدر مادری و نمیدونم پدر فرزندی و فرزند و پدری خیلی متفاوته. عنصر انقلابیگری که میاد یه محبت عجیب و غریبی رو دنبال خودش میاره. بچهای رزمنده هنگامی که میخواستن از هم خداحافظی بکنن شب عملیات، یا اصلا یا در دورانی که با هم زندگی میکردن، هرچی انقلابی تر میشدن به یک دیگر محبت عجیب و غریبی پیدا میکردن. لازم نیست مخاطبان شما انقلاب رو قبول داشته باشن، خدای این انقلاب رو قبول داشته باشن، امام حسین تاریخ این انقلاب رو قبول داشته باشن یا باش آشنا باشن، امام زمان آینده این انقلاب رو قبول داشته باشن یا باش آشنا باشن، اتفاقی که در متن این انقلاب میفته چیه، علاقه ایست که بین انقلابیون شکل میگیره، این علاقه رو معرفی کنین. این علاقه بی نظیره، نمونهش پیدا نمیشه تو هیچ داستان عاشقانه ای، نمیتونی همچه علاقه ای رو پیدا کنی. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. عزیزترین کسان انسان، نزدیکترین کسان انسان در هیچ رابطه عشقی عاطفی شدیدی محبتشون به پای محبت یک انقلابی به یک انقلابی نمیرسه، اصلا و ابدا امکان نداره. مردم انقلابی که در سوک امام میگریستن داغشون همین بود، ناشی از این درد بود، ناشی از درد محبت یک انقلابی بود که به یک انقلابی محبت داره، که به امام انقلابش محبت داره. نمیدونم چرا بعضیا حساب باز نمیکنن رو محبتی که خیلی ها از این دلهای انقلابی، خیلی از این دلهای انقلابی به مقام معظم رهبری دارن. هیچ وقت شما رفتید خودتون رو وسط این شعاع محبت قرار بدید، شاهد باشید این مردم آقاشون رو چجوری دوست دارن، این چه ارتباط مرموزیه بین انقلابیون که اونجا تجلیگاه اصلیشه. محبت عجیبیه. یه کسی در موردش فکر کرده؟ بی ظرفیت ترین انسان در جمع آوری محبت دیگران اگر در فضای انقلابی قرار بگیره، به حکم انقلابی بودنش دلهایی به سوی او جذب خواهند شد که اعجاب برانگیزه. یک خانواده انقلابی به یکدیگر مهری پیدا میکنن که محال خانواده های معمولی دیگه این محبت رو به یکدیگر پیدا بکنن. من نمیخوام کلام رو تندش بکنم و بگم که انقلابی از غیر انقلابی متنفر است. بله، انقلابی از ضد انقلاب متنفر است، ولی انقلابی دل عاشقی دارد که کافی است درباره او بگویی این انسان انقلابی علاقه به غیر انقلابی ندارد. این بدتر از هزار بار تنفر است که نسبت به کسی داشته باشد. مثلا تصور بفرمایید امام میفرمود دلم برای چمران تنگ شده، بعد نسبت به شما هیچی نگه، شما باید دق کنی، شما باید فوت کنی، من خودم میام در جنازت، نه حقته. با اینکه امام به تو نگفته من از تو متنفرم، ولی هیچ وقت نگفته من دلم برای تو تنگ میشه، من دلم برای تو تنگ نمیشه. من نمیخوام بگم انقلابی از غیر انقلابی متنفر است، چون واقعیت قصه این نیست، ولی دل عاشق انقلابی اگر به کسی علاقه وافر نداشته باشه، این خیلی معنا داره، این خیلی معنا داره. انشالله معناشو همه شما متوجه میشید که آقا امام زمان علیه السلام ظهور کنن، بعد به یک کسانی با یک چشم محبت آمیزی نگاه کنن، بعد به ما بفرمایید بفرماییم ما همونجا باید بریم. قبلش زنگ میزنیم با آقایی که شغل شریفشون مرد شور است، میگم آقا ما الان میخوایم این پیش حضرت، ممکنه به شما زنگ بزنیم الان شما بیا ما رو ببری. بعد میری پیش حضرت، اگه دیگه حضرت به تو ابراز علاقه نکرد، بگو آقا تشریف بیارید، شما باید ما رو ببرید. انگار زمین و زمان به آدم میگوین مردش رو تو ببری که آقا به تو علاقه نداره. خب من میخواستم درباره یحبهم و یحبونه صحبت کنم که کار به اینجا کشید. انقلابیون اهل محبتن، خدا اونها رو دوست داره، اونها خدا رو دوست دارن. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. این شدت محبت به انقلابیون از طرف انقلابیون ناشی از آن است که اینا محبت به خدا دارن. فقط به کسانی که در راه اعتلای کلمه حق تلاش میکنن و میخواهند جان بدن در این راه علاقه دارن، دیگه بقیه علاقه ندارن. البته برای بقیه میمیرن، برای بقیه جان خودشون رو فدا میکنن، برای بقیه بفرمایید ایثار میکنن، بله خدمت میکنن برای بقیه غیر انقلابیون، ولی برای انقلابیون میمیرن. دل در سینه اینها نمیمونه برای انقلابیون. عالمی دارند، به خدا قسم گوشه ای از این عالم به نمایش در بیاد ما عالم رو میگیریم. رفقا خواهش میکنم روی این مسئله فکر کنیم. گوشه ای از این عالم محبت، از این دل انقلابیون، از حالات قلبی انقلابیون برای اهل عالم به نمایش گذاشته بشه. نیازی نیست اونها انقلابی باشن، نیازی نیست اونها از ظلم خسته شده باشن، نیازی نیست اونها علیه استکبار جنگ کرده باشن، نیازی نیست اونها ضد صهیونیست باشن. کافیست آدم باشن. آدم با عشق ارتباط خوبی داره، آدم با محبت ارتباط خوبی برقرار میکنه. کافیست ببینن جلوه ای از این محبت را، بدانند خبری از این محبت پیدا بکنن، شیفته میشن، میگن این کجا درست میشه، این کجا درست میشه این محبته. هنرمند دفاع مقدس هنرمندیه که چند تا رزمنده با قیافه های درب داخون نقمه های سه شعار کشیده، با قد و هیکل‌های ناموزون، نه اینکه هالیوودی فیلم بسازیم حالا می‌خوایم دیگه فیلممون جا بیفته. یه وقتی آدم نداشته باشه مایه، مجبور به ظاهر گیر بده دیگه. هیکل درست بکنه برای رزمنده، هیکلش تا این هیکل بلکه جا بیفته چیکار کنیم دیگه، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ معنا که نداریم، باید به الفاظ گیر بدیم. بیاد اینا رو درست بکنه، بعد نمیدونم تو چه داستانی یه کاری بکنه، وقتی این رزمنده آخر فیلم شهید میشه تمام مردم زار زار گریه کنن، نه برای مصیبت، در فراغ اون رزمنده. چرا؟ مردم با حس انقلابیگری به یک انقلابی عشق می‌ورزن. و تو برای اینکه ثابت کنی این اتفاق افتاده، یه رزمنده ناخوشگل بردار بگذار، داستانشو فقط درست کن، فقط نشون بده این انقلابیه، بتونی اینو نشون بدی، شعار نشه. خیلی سخته، میدونم سخته، بله خوب سخت نبود که هر ام قمری الان چیز شده بود. ام قمر یه قبیله است. هر ام قمری الان هنرمند دفاع مقدس شده بود. الان میدونید هر ام قمری نمیتونه هنرمند دفاع مقدس بشه. حالا من به هنرمندا کاری ندارم که از چه قبیله ای هستن، ربطی به ام قمر دارن یا نه، ولی بالاخره اینش هست قدر متعقن که هر ام قمری نمیتونه بشه. حالا ممکنه بعضیا بتونن بشن، حتما اونا ام قمر نیستن. چیکار کنیم دیگه؟ احتیاط بگو آقا، حرف بزن. چش میام احتیاط. از حرفمون که کوتاه نمیاد. گفتیم آقا اوی مثلا چی نشو؟ گفت اهانت کرد، گفت با بشو. آقا بدتر کرد، خب میگم نشو، منم دارم میگم نشو دیگه. ما که چیزی نشو میگیم نشو ناراحت میشه، میگیم بشو ناراحت میشه، چی کارات بکنیم؟ نه از گل نازکتر به ما نگو. ام قمر از گل نازکتر نیست، زخیمتر میشه گفت. خب انقلابی به انقلابی محبتی داره که نگو، و این محبت ناشی از مدرسه عشق است. مدرسه عشق مدرسه انقلابیون است. یه داستان عرض بکنم. شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بحثمون با امیرالمومنین شروع شد که خواننده و قرائت کننده این آیه قرآن بود در کنار شهدا: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بحث رو ادامه بدم به علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد ببینیم آیا جرأت میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها هم نزدیک بشیم، عرض ارادتی به ساعت مقدسیشون بکنیم یا نه. گفتید عالی ترین محبت بین انقلابیونه. بله، شما این هم چیزی فرمودید دیگه، درسته؟ یاد درست یادم مونده؟ بله. خب، پیامبر گرامی اسلام در تنها جنگی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو همراه نبردن، فرمودن از آخرین جنگ ها در مسیر جنگ تبوک حرکت کرده بودن، فرمودن علی جانم تو اینجا بمون، مدینه حساسیت بالایی داره، شما جانشین من هستی، مدینه رو اداره کن. چشم. ایشون شروع کردن به اداره مدینه، حرکت کرد لشکر با فرماندهی قطب عالم امکان. منافقین زمزمه هایی سر دادن برای اینکه علی ابن ابی طالب رو اذیت کنن. چیکار کردن؟ اومدن گفتن که یا علی، به گوش علی ابن ابی طالب این حرف رو رسوندن، یا علی پیغمبر دیگه مثل قدیما دوستت نداره ها، نبردش تو رو با خودت، حالا اینجا باش. شما که میدونید علی ابن ابی طالب منافقین رو میشناسه. بله، یه بله بفرمایید. خب، شما که میدونید علی ابن ابی طالب میدونه پیغمبر دوستش داره. بله، همین بدون مدنم بگید من قبول دارم. شما میدونید علی ابن ابی طالب تحت تاثیر کلامات مزخرف منافقین قرار نمیگیره. علی ابن ابی طالب خیلی شخصیت بالایی داره. خب، ولی حرف درشتیه. یا علی، پیغمبر تو رو دوست نداره. اصلا این دروغش هم میتونه علی ابن ابی طالب رو هلاک بکنه. آقا نگو این حرفا، چی شما از دل علی خبر نداری؟ یا علی، پیغمبر دیگه دوستت نداره ها. بغض گلوی علی رو گرفت، بیتاب شد، سوار بر مرکبش شد، بتاخت از مدینه به سوی پیغمبر خارج شد. گفتن یا رسول الله، از مدینه کسی داره میاد بتاخت؟ فرمود میستیم ببینیم کیه. ایستادن، همه سپاهیان شاهدن، علی ابن ابی طالب اومد مقابل پیغمبر اکرم. این صحنه رو احدی نمیتونه در عالم توصیف کنه یا درک کنه. اومد جلوی پیغمبر. چی میخوای بگی؟ دلش تاب نیاورده از سخن منافقان. فکر کنید علی ابن ابی طالب چی گفت؟ اون کلماتی که علی ابن ابی طالب اونجا بر زبان جاری کرد، آیا به ما میتونه منتقل بکنه دریایی از آتش عشقی که در دل علی ابن ابی طالب نسبت به پیغمبر بود؟ دو جمله گفت که هر دو جملهش تکرار یک جمله بود. یا رسول الله، لکل اطبا، لکل اطبا، لکه یعنی تو صاحب اختیاری، برای توست، عتبا یعنی عتابم کنی، یعنی یا رسول الله هرچی تو بگی، علی رو بندازی دور، عتابش کنی. خب اگر اختیار با منه، تو چرا انقدر بیتاب شدی؟ فقط میخواستم بگم علی نمیکشه تو علی رو دوست نداشته باشی. دارم میمیرم، این دارم میمیرمشو دیگه نگفتا. تو قیافه علی ابن ابی طالب معلوم بود علی داره جان میده. لکل اطبا، لکل اطبا، یا رسول الله. چی بگه مولای خودش به مولای خودش؟ منو دوست داشته باش. محال اینو بگه. چرا منو دوست نداری؟ محال اینو بگه. آیا منو دوست نداری؟ محال اینو بگه. یه عبدیست در مقابل مولای خودش، ولی خب دلم نداره. بی دل هم شده، دل دیگه نداره. یک کهکشان به حالت انفجار در اومده. وقت اونجا پیامبر اکرم که دید علی ابن ابی طالب داره جان میده از نگرانی این که مبادا مهر پیامبر به علی ابن ابی طالب کم شده باشه، همه هستیش همینه، همه عشقش تو عالم همینه و علی مرد بزرگیست، وقتی تمام وجودش یعنی مهر پیامبر به او، چه انقلابی در دل علی پدید می آید وقتی تصور کند پیامبر او را ممکن است روزی دوست نداشته باشد. علی ابن ابی طالب فوق العاده یک مرد عاطفی است، یک انسان عاطفی است، همه عاطفه در علی ابن ابی طالب علیه السلام جمع است. پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب را در آغوش گرفت، فرمود علی جانم انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جانم تو مثل هارون نسبت به موسی، من تو رو جانشین خودم قرار دادم. یه جوری هم گفت که همه بفهمن، درسته؟ فقط تو بعد از من پیغمبر نیستی، خب به جاش چی هستی؟ وزوجه ابنته سیدت نساء العالمین، فاطمه من همسر توه. یعنی دیگه حرفشو نزنی، یعنی حرفو نزنی، تو که میدونی من فاطمه رو چقدر دوست دارم، تازه مأمورش هم کردم فدای تو بشه. یعنی ببینید میخواد پیغمبر بفرماید دوستت دارم، میخواد تو اون مرحله با اشاره کار میکنن دیگه، صریح که صحبت نمیکنن. میخواد بفرماید علی تو عزیزترین کس منی. علی ابن ابی طالب میدونه پیغمبر چقدر فاطمه رو دوست داره، میدونه وضعتون منی پاره جگر منه، روح وسط قفسه سینه منه فاطمه. بعد صدا زد که فاطمه کسیه که پیغمبر اکرم فرمود فداها ابیها، باباش فداش بشه. پیغمبر سخن به گزافه نمیگوید. فاطمه من تو خونه توه. علی آرام کرد، سرش رو انداخت با این قدرت من به مدینه برگشت. برو علی جانم، من دوستت دارم. درسته؟ انقلابیون به هم عشق می‌ورزن، عجیب و غریب، ساده نیست. خب دیگه شما خواهش می‌کنم زیاد نزدیک‌تر نشید، در این فضا جلوتر برید، دیگه هر چی دید از چشم خودتون دیدید. حالا حدس بزنید علی ابن ابی طالب چقدر فاطمه زهرا رو دوست داره. حدس بزنید فاطمه زهرا یه نور، یک پارچه بهشتی. اولا دختر پیغمبره، اگر هیچ فضیلتی نداشت فقط دختر پیغمبر بود، کافی بود برای اینکه علی علیه السلام حاضر بشه هزاران بار فدای او بشه. بعد فضائل خود او به جای خودش، یک انقلابی بزرگ و بی نظیر فاطمه زهرا که احدی در عالم به گرد پای او نمیرسه در انقلابی بودن. مادر حسنین دو امامن، میشناسه امیرالمؤمنین فرزندان خودشو. اینجوری نیست که حالا بچه امیرالمؤمنین باشن و حضرت فضائل اونها رو نبینه و میبینه که اونها بخشی از امامت خود را مرهون مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. من البته نمیخوام روزه های فاطمیه رو برای شما زنده بکنم، میخوام از جریان خواستگاری علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف بزنم. فقط شما بدونید علی ابن ابی طالب خیلی فاطمه زهرا رو دوست داره، بیش از حد. گفتن یا علی، هر کی رفته به خواستگاری دختر پیغمبر، پیامبر جواب رد به او داده، تو چرا نمیری؟ گفت من حیا میکنم، من هرگز نمیگم. گفتن یا علی، به جز تو کسی شایسته این امر نیست، محال کسی پیدا بشه به شایستگی تو، تو هم ازدواج نکردی، کار خودته. من نمیگم. گفتن خب ما از طرف تو میریم. آقا هیچی نگفت، فهمیدن که علی ابن ابی طالب مشتاق این ماجراست. اومدن پیامبر اکرم خبر دادن. گفتگو بعدن رو در رو شد بین پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب علیه السلام. و البته علی ابن ابی طالب غرق شرم، خیلی مراسم خواستگاری کوتاه، مختصر و ساده بود، خیلی ساده. اومد خانه خودش، رسول خدا صدا زد، دخترم کسی به خواستگاری تو آمده، نام میبرم، نظر خودت رو بگو. بله بابا. علی ابن ابی طالب رو به عنوان همسر خود میپسندی، میپذیرید؟ فاطمه سکوت کرد، لبخند روی لبان پیغمبر نشست، فرمود فاطمه من معنای سکوت تو رو فهمیدم، میرم به علی ابن ابی طالب از جانب تو و خودم جواب مثبت میدم. صدا زد هر چی بابا بفرماید. تموم شد. خبر به پیغمبر، به علی ابن ابی طالب رسید. علی که همیشه در عرش مستغرق بود، لازم نبود بیش از این مست بشه، ولی مستی در مستی چه میکنه؟ مراسم عقد برقرار شد. باز این علی ابن ابی طالب است که حیا میکند و سراغ همسر خود رو نمیگیره برای اینکه زندگی مشترکشون شروع بشه. حدوداً 6 ماهی طول کشید. در دوران عقد سفری کردن. پیامبر گرامی اسلام خود آرزومند این وصلت نورانی بود. صدا زد علی جانم، نمیخوای دست همسرت رو بگیری به خانه ببری؟ یا رسول الله من چیزی ندارم. فرمود همین اسلحه‌ای که داری و وسائلی که داری بفروش، باهاش یه زیلوی تهیه کن و به خانه خودت ببر. مراسم عروسی بسیار ساده انجام گرفت، اما پیامبر لباس فاخری برای دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها خریدن. اونجا پیغمبر اکرم یه سفارشی دارن به یکی از خانم‌های مدینه، گویا اسماء. فرمودن که دختر من امشب به کمک تو احتیاج داره، جای مادرش خدیجه خالیه. معلومه که پیغمبر هر موقع به یاد خدیجه می افتاد عشق می ریخت، متأثر می شد تا آخر عمر. و یاد خدیجه کبرا رو در شب عروسی فاطمه زهرا سلام الله علیها باید زنده کرد، مادری که نبود عروسی دخترش رو ببینه. بزرگترین مصیبتی که در ذکر مصیبت حضرت خدیجه کبرا باید خواند، همین مصیبتی که نبود عروسی دخترش رو ببینه. دخترش رو با آرزو بدرقه کرد و خداحافظی کرد در سن 4 سالگی. خیلی خدیجه کبرا دل قشنگی داشت نسبت به پیغمبر، دلش فوق اعمالی بود که همه عالم ازش دیدن، همه دیدن همه هستی و دارایی خودش رو فدای پیغمبر کرد. نه، دلش بیشتر از این حرفا بود. هر کی میخواد دل حضرت خدیجه رو نسبت به پیغمبر ببینه چقدر عالی بوده، به فاطمه زهرا نگاه کنه. این محصول این دله. فاطمه مرضیه سلام الله علیها در راه همراه با جمعیت بدرقه کننده حرکت میکردن. همون موقع مسکینی اومد از حضرت زهرا کمکی درخواست کنه، گفت بیا تا دم منزل بهت بدن. دم منزل لباس خودش رو عوض کرد، همون لباس خانگی پیغمبر رو پوشید، لباس خانگی که در خانه پیغمبر داشت، این لباس نوع فاخر شب عروسی شد، داد به این مسکین و اون رفت. رسول خدا فردا که ما میگیم پاتختی اومدن خانه از زهرا، دخترم اون لباست کو؟ یا رسول الله بابا چی شده اون؟ دیشب کسی اومد کمکی میخواست به او دادن. عرش به هم ریخ از دل فاطمه زهرا. یک انقلابی حقیقی بود، حقیقتاً انقلابی بود، اهل تظاهر نبود، تمام وجودشو پر کرده بود. دیدی چیکار کرد؟ بعد جبرئیل امین همون موقع نازل شد، صدا زد فاطمه الان هر چی بخواد خدا بهش میده، اینو ابلاغ کن. صدا زد دخترم الان جبرئیل امین آمده میگه الان هر چی میخوای خدا بهت میده. برادرم جبرئیل آماده است، بگو در عوض این ایثاری که کردی چی میخوای؟ فاطمه زهرا مقدار فکر کرد که چی میخواد. غریبه به این مضمون بیان فرمودن، بابا من هر چی فکر میکنم چیزی نمیخوام جز یه حاجت. حالا اونجا آدم میاد مهمترین حاجتشو میگه، ایشون گفت مثلا هیچی نمیخوام، تو فقط یه دونه حاجت دارم. خب بگو فاطمه من. لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه، من هیچ حاجتی تو دنیا ندارم جز نظر به وجه پروردگار عالم، به لقاء الله برسم. جبرئیل همین دست خالی رفت. فاطمه تو کی هستی؟ خب جبرئیل بنده نازنین من فاطمه چی میخواست؟ چی بگی؟ هیچی، خدایا فقط تو رو میخواست. این فاطمه منه. والله ما خیلی سعادتمندیم در مذهبی، در مکتبی، در مرامی زندگی میکنیم که ریاستش با فاطمه زهرا سلام الله علیها است و همه ما به دست با کفایت او پرورش پیدا کرده ایم و پرورش پیدا خواهیم کرد انشاءالله. رابطه خودتون رو با حضرت زهرا مقدار جدی بگیرید. خیلی ما مفتخریم به دینی که از زهرای اطهر سلام الله علیها از بزرگان این دین به حساب میان. انشاءالله یه روزی بریم بهشت فقط برای اینکه از زهرا رو ببینیم. وقتی من فکر میکنم که واقعا حضرت چجوری لبخند به ما خواهند زد، اصلا دیگه نمیتونم تو این فکر در بیام بیرون. نگاه حضرت چگونه خواهد بود به مادر بهشت؟ نگاه با نشاط مادرانه پر نفوذ چگونه خواهد بود؟ تصور کنید. یه عمر به این عشق زندگی کنه. انشاءالله که به عشق از زهرا انقلابی بشیم. خدایا ما رو در راه حضرت زهرا زنده بدار و در راه حضرت زهرا بمیران. خدایا به مدد حضرت زهرا ما رو انقلابی بگردان. به نفس حضرت زهرا ما رو انقلابی بگردان، به نور و به دم و به های و هوی حضرت زهرا ما رو انقلابی زنده بدار و انقلابی بمیران. ما رو مورد عنایت خاص و مورد شفاعت خاص از زهرا سلام الله علیها همین امشب قرار بده. مریضه منظور که سفارش کردن، خدا به حق حضرت زهرا امشب شفای عاجل عنایت بفرما. مریضه منظور دیگری است، به حق حضرت زهرا امشب شفای عاجل عنایت بفرما. جامعه ما هر چه سریعتر به مهدی حضرت زهرا متصل بگردان. مهدی حضرت زهرا سلام الله علیها و عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا هر آن بر عزت فرزند حضرت زهرا مقام معظم رهبری بیفزای. خدایا غمهای دلشو برطرف بگردان. این خرداد رو نورانی ترین خرداد، پیروزمند ترین خرداد در همه خردادهای انقلابی ما از 15 خرداد تا کنون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.